16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 13 اردیبهشت و اول ماه مه. امروز روز جهانی کارگر هست و همچنین روز معلم در ایران. خواهیم پرداخت به این دو مناسبت، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. به مناسبت روزهای کارگر و معلم، سه تشکل صنفی، فرهنگی و کارگری ایران خواستار تداوم جنبش زن زندگی آزادی و عملی شدن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم شدند. شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تاکید کردند. این تشکل‌های صنفی با اشاره به آنچه ستم مضاعف بر زنان ایرانی خوانده‌اند، ضمن محکوم کردن فشارها برای اعمال حجاب اجباری، بر حق زنان برای انتخاب سبک زندگی تاکید کردند. مرجان ساتراپی، فیلمساز و کاریکاتوریست ایرانی فرانسوی، برنده جایزه بنیاد شاهدخت آستوریاس برای ارتباطات و علوم انسانی شد. این جایزه سالانه به ارزش 54,000 یورو در 8 عنوان با موضوعات هنر، علوم اجتماعی و ورزش اهدا می شود. مرجان ساتراپی سال گذشته با همکاری چند هنرمند دیگر کتاب زن زندگی آزادی را با موضوع اعتراض‌های سراسری سال 1401 منتشر کرد. داوران بنیاد شاهدخت آستوریاس ضمن محکوم کردن آنچه سرکوب و تبعیض در ایران و به خصوص علیه زنان خواند، خانم ساتراپی را نماد مشارکت مدنی به رهبری زنان و صدایی لازم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی معرفی کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن تاکنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است، گفت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شود. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مستقیم گفتگو کند، فرصتی که به گفته او در صورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ممکن است از دست برود. آمریکا و کشورهای غربی سپاه پاسداران را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌دانند و ایالات متحده از سال 2019 این ارگان سیاسی نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا که از اردن وارد اسرائیل شده با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن در این دیدار بنیامین نتانیاهو را به تسهیل کمک رسانی به مردم غزه ترغیب کرد. آقای بلینکن همزمان بار دیگر از گروه افراطی حماس خواست که با پذیرفتن پیشنهاد تازه اسرائیل راه را برای توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی هموار کند. چند چهره ارشد حماس تاکید کردند که همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی اسرائیل هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند، اما برای دستیابی به آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه از طریق نمایندگان قطر و مصر با این گروه مذاکره می‌کنند. از سوی دیگر، سخنان دیروز نخست وزیر اسرائیل به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره دستیابی به آتش‌بس دامن زده است. بنیامین نتانیاهو دیروز تاکید کرد که صرف نظر از اینکه توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها حاصل بشود یا خیر، عملیات زمینی ارتش در رفح انجام خواهد شد. و شب نخست مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با یک مساوی به پایان رسید. دیشب در آلمان بایر مونیخ که پس از بیش از یک دهه دستش از قهرمانی در بوندسلیگا کوتاه مانده، میزبان رئال مادرید تیم پیشتاز لالیگا بود. تیم میهمان نیمه اول را با یک گل به سود خود به پایان برد، اما مونیخی ها با زدن دو گل در دقایق اولیه نیمه دوم روند بازی را در دست گرفتند. اما در نهایت موهای سفید مادرید از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشیدند تا با امیدواری بیشتری به استقبال بازی برگشت در سانتیاگو برنابو بروند. امشب در دومین بازی این مرحله بروسیا دورتموند میزبان کلیان امباپه و یارانش در پاری سن ژرمن قهرمان زودهنگام فرانسه خواهد بود. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. در خبرها هم اشاره شد امروز روز جهانی کارگر و همچنین روز گرامیداشت معلم هست در ایران. خواهیم پرداخت به تجمعات صنفی که به مناسبت این دو روز برگزار شده. فضای مثبت حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تحت سایه اصرار مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح قرار گرفته. براتون بیشتر در این رابطه خواهیم گفت. و مسعود اسکویی از پیشکسوتان عرصه گویندگی و تفسیر ورزش از دنیا رفت. گفتگوی خواهی شنید با ایرج ادیب‌زاده، همکار پیشین مسعود اسکویی در رادیو تلویزیون ملی ایران. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه تأکید می‌کنند. عملیاتی احتمالی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا درباره اجرای آن به اسرائیل هشدار دادند. اکنون طرف‌های مختلف بر اسرائیل و حماس برای پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس که در مذاکرات جاری مطرح شده فشار می‌آورند و نسبت به پیامدهای نپذیرفتن آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آخرین فرصت برای آتش بس در نوار غزه. این گونه برخی رسانه‌ها تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را توصیف می‌کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری و اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره پایتخت مصر به منظور بحث بر سر آتش‌بس آماده می شود. هیئتی که احتمالاً ریاستش را دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد، بر عهده خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز در بعد ورود به اسرائیل و در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور این کشور به خبرنگاران گفت:
ما مصممیم به آتش بسی برسیم که گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن. تنها عامل دست پیدا نکردن به این توافق حماسه. الان یه پیشنهاد مطرحه و همانطور که گفتم هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتنش وجود نداره. زمان اون رسیده تا گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن.
همزمان میانجیگران عرب بر گروه حماس فشار می‌آورند تا پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا آن را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد.
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم. اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه‌ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
بنابر گزارش‌ها پیشنهادی که مصر مطرح کرده شامل آتش بس 6 هفته است که این مدت زمان بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده می‌تواند بیشتر یا کمتر شود. این پیشنهاد خواهان آزادی بین 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس در مرحله نخست است تا در ازای آن 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواهان آتش بس دائم است، درخواستی که اسرائیل تا کنون آن را نپذیرفته و همچنان بر بیرون راندن حماس از نوار غزه تأکید می کند. این در حالی است که جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود نزدیک می شود و شمار قربانیانش در این باری که از مرز 34 هزار نفر عبور کرده، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. از آغاز این جنگ تا کنون تنها یک بار، آن هم آذر ماه گذشته، آتش بس 1 هفته‌ای برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با وجود اینکه گزارش ها از فضای مثبت مذاکرات آتش بس حکایت دارد، اما مقام های اسرائیلی همچنان از عزم خود بر اجرای عملیات رفح سخن میگویند. منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در این باره گفت:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردان‌های حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگان‌ها.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به اسرائیل درباره حمله احتمالی به رفح هشدار داده و پیامدهای آن را ویرانگر دانستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی‌ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت‌های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف‌هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می‌خواهم هر چه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
دولت اسرائیل نیز برای توافقی که به آزاد شدن گروگان‌های اسیر در دست حماس منجر شود زیر فشار است. هم فشارهای بین‌المللی و هم فشارهای داخلی. تقریبا همه روزه در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو تظاهرات برگزار می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع معترضان در تل آویو حاضر شد و بر تشدید تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها تأکید کرد.
برگردوندن گروگان‌ها به خونه در رأس همه تلاش‌های ما قرار داره تا بازگشت همه گروگان‌ها، چه مرد باشن و چه زن، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه خردسال و چه سالمند، آروم نمیگیریم. الان پیشنهاد بسیار قوی مطرحه و حماس باید به اون پاسخ مثبت بده.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصری گزارش داد که هیئت مذاکره کننده حماس به منظور مشورت با رهبری این گروه برای تدوین پاسخ به طرح پیشنهاد آتش‌بس شامگاه دوشنبه مصر را ترک کرد. این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو افزود که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره به منظور ادامه مذاکرات در انتظار پاسخ حماس است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که اسرائیل طرح پیشنهادی اخیر را آخرین فرصت برای تعویق اجرای طرح حمله به رفح می‌داند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اعتراضات دانشجویی همچنان در دانشگاه‌های مختلف آمریکا ادامه دارد و مراکزی چون دانشگاه کلمبیا و همچنین لس آنجلس شاهد تجمعات اعتراضی حامیان فلسطین بوده است. رخدادهایی که در برخی از موارد با حضور پلیس و بازداشت تعدادی از دانشجویان هم همراه شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پلیس شهر نیویورک اواخر روز سه‌شنبه با یورش به دانشگاه کلمبیا ده‌ها تظاهرکننده حامی فلسطین را دستگیر کرد. گروه‌هایی از پلیس با کلاه ایمنی حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی وارد کمپ دانشگاه شدند تا چادرهایی را که دانشجویان معترض در نزدیک به دو هفته اخیر برپا کرده بودند برچینند. صفی از افسران پلیس با نردبان خود را به طبقه دوم این ساختمان رساندند تا برخی از دانشجویان را که سالن همیلتون را در این مجموعه دانشگاهی تصرف کرده بودند بیرون کنند. مدت کوتاهی پس از حمله نیروهای پلیس، مینوش شفیق رئیس مصری تبار دانشگاه کلمبیا از پلیس درخواست کرد که دست کم تا 17 می یعنی بیش از دو هفته دیگر در محوطه دانشگاه بمانند تا مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان در کمال نظم و ترتیب برگزار شود. معترضان میگویند سه خواسته از دانشگاه کلمبیا دارند: انصراف از همکاری با شرکت‌های حامی دولت اسرائیل، شفافیت بیشتر در امور مالی دانشگاه و عفو دانشجویان و اساتیدی که در جریان اعتراضات با پرونده‌های انضباطی روبرو شدند. خانم شفیق گفته است که دانشگاه کلمبیا از همکاری‌های مالی با اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد، اما پیشنهاد داده در حوزه بهداشت و آموزش در غزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد و همچنین وعده داده که این مجموعه در خصوص دارایی‌های خود شفاف‌تر عمل کند. ساعاتی پیش از ورود پلیس به محوطه دانشگاه، مقامات شهری مدعی شده بودند که بازیگران خارجی باعث تشدید اعتراضات شدند. ادوارد کابان، کمیسر پلیس شهر نیویورک، در این خصوص می‌گوید:
ما شاهد تغییر تاکتیک ها به گونه‌ای که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد هستیم. این اعتراضات که زمانی مسالمت‌آمیز بوده، حالا توسط آتش‌افروزان خارجی مورد سوء استفاده قرار گرفته. در حال حاضر امنیت همه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها برای ما یک نگرانی است.
این در حالی است که رهبران تظاهرات دانشجویی چنین مسئله‌ای را رد کرده و آن را به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب معترضان معرفی کردند. از آغاز اعتراضات دانشجویی در مخالفت با آنچه در غزه می‌گذرد، دانشگاه کلمبیا نقطه کانونی بوده است. شکل‌گیری این اعتراضات که بزرگترین کمپین‌های دانشجویی در آمریکا از زمان اعتراضات ضد نژادپرستی در سال 2020 در این کشور بوده، بحث‌های فراوانی را در فضای سیاسی ایالات متحده برانگیخته است. مخالفان این اعتراضات معترضان را به دامن زدن به یهودی ستیزی متهم می‌کنند، در حالی که طرفداران فلسطینی‌ها استدلال می‌کنند که انتقاد از عملکرد دولت اسرائیل ربطی به یهودی ستیزی ندارد و باید اجازه داده شود از آنچه به گفته آنها جنایت جنگی در نوار غزه است سخن گفته شود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. خب امروز روز اول ماه مه هست و روز جهانی کارگر. در بسیاری از نقاط جهان، شاید بشه گفت در تمام جهان، این روز به نوعی گرامی داشته میشه. در ایران هم سه تشکل صنفی فرهنگی و کارگری به مناسبت این روز و همچنین روز معلم خواستار تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی و گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران شدند. چند گروه صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تأکید کردند و مطالبات صنفی کارگران رو هم مجدداً مطرح کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن آلمان، و از او درباره تجمعات روز جهانی کارگر در ایران پرسیدم.
آخرین خبرها از برگزاری مراسم برای گرامیداشت روز کارگر حاکی از اینه که در تهران گروهی از بازنشستگان به همین مناسبت خوب تجمع کوچکی داشتن. در هفته پهم کارگران که صنعت نیشکر به مانند چند سال گذشته امروز در محل کار خودشون جمع شدن و در این تجمع خب یکی از نمایندگان کارگران هفتپه صحبت‌هایی رو ایراد کرده و به توطئه‌های ارگان‌ها و عوامل حکومتی مثل حراست اشاره کرده که مقابل کارگران قرار گرفتن برای اینکه کارگر مراسم خودش رو برگزار نکنه. تو این تجمع به مبارزه زنان و جامعه هم در قبال موضوع حجاب اشاره شد و در نهایت از معلمان و کارگران زندانی حمایت و آزادی اونها رو کارگران نشکر هفتپه خواستار شدن. در استان مرکزی و شهر عراق و همینطور شهر مشهد هم بازنشستگان تجمعاتی رو به همین مناسبت داشتن، اما خب ظاهرا این تجمعات و برگزاری مراسم روز کارگر محدود به همین مواردی بوده که عرض کردم.
خب به نظرتون چرا حجم و گستردگی تجمعات امروز در سال 1403 در حد و اندازه سالهای قبل به خصوص دو سال گذشته نبوده؟
خب مشخصا مهمترین و اصلی ترین عامل رو میشه در تشدید سرکوب و فشار حکومت دونست که برای اینکه مانع بشه تا کارگران این روز اعتراضی رو برگزار نکنن و تجمعاتی رو نداشته باشن. ما توی روزا و هفته‌های گذشته هم اخباری داشتیم که شمار زیادی از فعالین کارگری توی شهرهای مختلف خصوصا در استان کردستان به نهادهای امنیتی احضار شدن و تحت فشار قرار گرفتن، تهدید شدن که برنامه‌ریزی و هماهنگی‌هایی برای برگزاری روز کارگر نداشته باشند و جمهوری اسلامی برگزاری این روز رو یک موضوع امنیتی می‌بینه.
در طول یک سال گذشته چگونه بوده جو و فضای امنیتی در قبال کارگران و فعالان کارگری؟
ما الان ده‌ها کارگر و فعال کارگری رو داریم که همچنان در زندان هستن. کارگرانی از سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران، اعضای از اتحادیه آزاد کارگران، تعدادی از معلمان و همینطور شماری از فعالین کارگری. من اگر فرصت باشه میخوام اشاره بکنم به گزارش سالانه کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگران ITUC که اتفاقا همین اخیراً منتشر شده و در این گزارش به وضعیت فعالین کارگری و معلمان زندانی هم اشاره کرده و اونجا آزادی‌های مدنی، حق آزادی بیان و اجتماع، حق برخورداری از عدالت و نظایر اینها رو گفته که در ایران از کارگران و معلمان سلب شده و به هر حال یک اوضاع وخیمی از وضعیتی که کارگران و معلمان در ایران با اون مواجه هستند در این گزارش به تصویر کشیده شده.
و مطالباتی داشتند کارگران، فعالان کارگری در تمامی این سالها. آیا در طول یک سال گذشته به طور مشخص پاسخی به این مطالبات داده شده؟
خب متاسفانه پاسخ خواسته های به حق و مسالمت آمیز کارگران همیشه حضور و دخالت نیروی سرکوب و باتوم و ضرب و شتم و بازداشت و زندان بوده و این مسئله نه فقط توی یک سال گذشته بلکه بیوقفه در طی چند دهه گذشته و اشکال مختلف وجود داشته. جمهوری اسلامی همیشه بدیهی ترین حقوق کارگران رو نقض کرده، سلب کرده و با جرم انگاری هر گونه نارضایتی، اعتراض و اعتصابی دستگاه های امنیتی، نهادهای سرکوبگر و نهادهای مثل حراست که اتفاقا بازوی سرکوب کارگران هستن، اینها به شدت با کارگران برخورد کردن و اگر هم بالاخره تحت شرایط این فشار اعتراضات کارگر جاهایی هم تونسته امتیازی بگیره، باز خب دولت و کارفرما این دست باز رو داشتن که با فرمول بندی هایی که برای دستمزد اعمال کردن همون میزان امتیاز رو و چه بسا بیشتر از اون رو باز پس بگیرن و حتی اگه این اتفاق هم نیفته به هر حال هر اندازه که مطالبه و دستاوردی توسط کارگر کسب شده باشه با وجود تورم فزاینده‌ای که لحظه‌ای هم افزایش پیدا میکنه اینها از سفره کارگر و مزدبگی رو بوده میشه.
پیمان شجیراتی بود، فعال کارگری ساکن آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پس از افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ثبات نرخ بهره در ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین روند نزولی خود را ادامه داد و به گفته ناظران مجموع کل سرمایه بازار رمز ارزها تقریبا 18% ارزش خود را از دست داد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ارز دیجیتال بیت کوین روز چهارشنبه و برای سومین روز متوالی روندی نزولی داشت و در زمان تهیه این گزارش قیمت آن به حدود 54,000 دلار آمریکا رسیده است. تحلیلگران میگویند این روند نزولی به دلیل خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از بازار بیت کوین در آستانه اعلام تصمیم جدید بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره است. ارزش بیت کوین، این پرمعامله ترین رمز ارز جهان، در ماه آوریل نزدیک به 16% کاهش پیدا کرده است که بدترین روند نزولی آن از ماه نوامبر 2022 بوده. قیمت بیت کوین در حال حاضر 22% کمتر از رکورد تاریخی 73800 دلاری آن در ماه مارس حدود 2 ماه پیش است، اما با این حال و همچنان به نسبت سال گذشته میلادی رشدی 35% را نشان می‌دهد. بازارهای سنتی نیز پس از گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده در روز سه‌شنبه با کاهش رشد و فشارهای قیمتی مواجه شدند. بورس نزدک 2% در روز سه‌شنبه سقوط کرد و شاخص S&P 500 نیز 1.6% کاهش پیدا کرد. گزارش‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده به طرز قابل توجهی سرمایه‌گذاران را از کاهش نرخ بهره در آمریکا ناامید کرده و این بر بازارهای ارز دیجیتال نیز اثر گذاشته است. داده‌های تریدینگ ویو نیز نشان می‌دهد که در مجموع کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال تقریباً 18% از ارزش خود را از دست داده‌اند و این بزرگترین کاهش ارزش از ژوئن سال 2022 محسوب می‌شود. با این حال، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که کاهش ارزش بیت کوین ممکن است تداوم داشته باشد. بازار ارزهای دیجیتال در میان ایرانیان نیز فعالان پرشماری دارد و علاوه بر معامله‌گران، مراکز پرشمار استخراج ارزهای دیجیتال نیز بحث برانگیز بودند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که بیش از 8000 مرکز غیر مجاز استخراج ارزهای دیجیتال شناسایی و توقیف شدند. ارزان بودن قیمت برق در ایران و گاهی برق رایگان مساجد و مدارس منجر به سوء استفاده های متعددی از این انرژی یارانه‌ای در جهت استخراج ارزهای دیجیتال شده و به بحران کمبود برق در ایران دامن زده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با بازار رمز ارزها.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما امروز در خبرها اومده بود که مسعود اسکویی مجری پیشکسوت ورزشی، گوینده، گزارشگر و مفسر ورزشی از دنیا رفت. آقای اسکویی مدتی به علت بیماری و مشکلات جسمانی در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان بستری بود و در 85 سالگی دار فانی رو ودا گفت. صدای بسیار خاصی داشت آقای اسکویی. بشنویم با هم بخشی از صدای آقای اسکویی رو.
پیش از آغاز المپیک 2012 نام بهداد سلیمی به عنوان یکی از بخت‌های مسلم کسب مدال مطرح بود، چرا که این قهرمان با اینکه در آن روزها فقط 23 سال داشت دو طلای.
صدای مسعود اسکویی بود. پیشتر گفتگویی داشتم با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار، مفسر و گزارشگر پیشکسوت ورزشی ساکن پاریس، و از او درباره مسعود اسکویی پرسیدم.
مسعود یکی از اولین گویندگان تلویزیون بوده، رادیو بوده، بعدم که رادیو و تلویزیون با هم ادغام شد و همه اومدیم به جام جم، در اونجا بیشتر به گویندگی تلویزیونی و بعدم گزارشگری گاهی والیبال یا اتومبیلرانی میپرداخت. کلن یه آدمی بود که بسیار شوخ و خیلی هم با بچه ها شوخی میکرد، یه محیط پر از خنده و شادی به وجود میابرد و فکر میکنم که بعد از اینکه رادیو و تلویزیون با هم ادغام شدن، دو تا گروه درست شد، یکی ورزش از نگاه دو که رئیس این قسمت آقای گرگین بود و بعد هم ما ها در ورزش از نگاه دو بودیم، مانوک بود، من بودم، به اضافه اینانلو و رضا آخته که الان در لس آنجلس هست. به هر حال متاسفانه یک کسایی که تو این گروه ورزش بودن فوت کردن، رفتن. من خاطرات مشترک زیادی از اسکویی دارم، اما به هر حال در بعد از این رویدادهای 57 که ما دیگه از تلویزیون اومدیم بیرون، او به کار خودش ادامه داد در رادیو ورزش و به هر حال آدمی بود که دوست داشت هر چیزی رو که فکر می‌کرد حقیقت بگه. ورزش طوری گسترده شده بود که در سالهای قبل از این رویدادهای 57 تخصصی شده بود.
به تخصص اشاره کردین آقای ادیب‌زاده، اشاره کردینم پیشتر که آقای اسکویی در رشته های اتومبیل‌رانی و والیبال گزارش میکردن. بعد از انقلاب آقای اسکویی به تفسیر و گزارش فوتبال هم پرداختم، به خصوص در رادیو. سالهای پیش از انقلاب این تخصص آقای اسکویی چگونه بود؟ اگر بخواین که شرحی بدین، توضیحی بدین، هم رشته تخصصی که گزارش میکردن و هم فن بیان و صدای منحصر به فردشون.
بله، صدای خوبی داشتن، ولی رادیو تلویزیون زمانی که تازه به کار افتاد، آقای قطبی خیلی از گویندگان، خیلی از کسانی که کار میکردن در قسمت‌های مختلف میفرستادن به کشورهای مختلف اونجا دوره ببینن، و خب آقای اسکویی هم فرستاده شد به آلمان در اونجا دوره دید و خب همین خودش خیلی میتونست در شکوفایی شخصیتش و گویندگیش برحال سواد ورزشیش اثر بگذاره. همطور که شما هم گفتید صدای گیرایی داشت. البته من اون سالها دیگه در ایران نبودم، رادیو ورزش رو اصلا دنبال نمی کردم، ولی گفتن که خب به هر حال ایشون در رادیو ورزش کار میکرده و مسلماً هم یکی از چهرهای خوب بوده، چون از گذشته این رادیو تلویزیون باقی مونده. ورزش میدونی یک حیطه تخصصیه، در همین فرانسه که ما هستیم گویندگانی هستن که فقط فوتبال میگن یا فقط والیبال یا فقط ورزش‌های رزمی میگن. بنابراین من فکر میکنم خب تخصصی شدن ورزش به آقای اسکویی هم کمک کرد. او هم والیبال میگفت، البته والیبال بعدن گزارشش محمد علی اینانلو بود در ورزش از نگاه دو. خود اسکویی هم مسابقات اتومبیل‌رانی رو، مسابقات والیبال رو گزارش میکرد.
خودتون اشاره کردین که خاطرات مشترک متعددی دارید با آقای مسعود اسکویی، میتونید به یک نمونه از اون خاطرات اشاره بکنید؟
خاطرات بیشتر شخصی بوده، ولی هر وقت که مسعود اسکویی وارد گروه ورزش یا به هر حال گروه ورزش یک و دو زمانی که با هم بود، هر وقت وارد اونجا میشد واقعا با یک لطیفه و یک چیزی که میگفت فضا رو عوض میکرد. آدمی بود بسیار شاد و بذل‌گو و به هر حال متأسفانه در این سالهای آخر دچار گرفتاری شکستگی استخوان و این چیزا شد و به بیمارستان رفت و متاسفانه ما رو ترک کرد. یادش به خیر، نامش برحال در دفتر ورزش به ویژه رسانه‌های ورزشی همیشه به ثبت میرسه.
ایرج ادیب‌زاده بود، روزنامه‌نگار، مفسر و گزارشگر ورزشی، ساکن فرانسه، در رابطه با مسعود اسکویی، دیگر مفسر و گزارشگر ورزشی که از دنیا رفت. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com ملاحظه و مشاهده کنید. وقت بخیر.